علت این که ما میبینیم معاویه میاد زمام امور را به دست میگیره و بعد از اون یزید و دیگران به خاطر اینکه بعد از پیغمبر سخنان پیغمبر عمل نمیشه و انحرافی که در جامعه ایجاد میشه و صراحتم دارد ابن کثیر دمشقی در البداية و النهایه، ابن اساطیر در تاریخ دمشق از قول عایشه ارتدت العرب بعد رسول الله قاطبتن، تمام عرب بعد از پیغمبر مرتد شدن. شما از کامپیوتر بگیرید این ماجرا، ارتدت العرب قاطبتن. ببینید بیش از 30-40 مورد از مصادر اهل سنت با تصریح در صحت روایت این قضیه را از قول عایشه نقل کردن. خب ارتدت العرب بعد رسول الله قاطبتن مراد از ارتداد چیست؟ مردم نماز نخوندن، مردم حج نرفتن، مردم قرآن را زیر پا گذاشتن؟ نه، تمام این قضایا بود. تنها چیزی که بعد از رسول الله اتفاق و حادثه سنگینی افتاد و نگران کننده بود، مسئله عمل نکردن به سخنان پیغمبر در امر جانشینی. خود اهل سنت هم دارن با روایت صحیح پیغمبر اکرم فرمود یا علی ان الامه ستقدر بیش بعدی. این نکات را اولا داشته باشه، این نکات که من دارم عرض میکنم نکات کلیدی خیلی جا به درد ما میخوره. یا علی بعد از من امت در حق تو غدر میکنن، هیله میکنن، خیانت میکنن. بله، یا علی ان الامه ستقدر بك بعدی، بعد از من امت در حق تو غدر میکنن، خیانت میکنن، عهد شکنی میکنن. این رو ستر رو غدر، غدر و حیله. خب این روایتی است که در تمام منابع اهل سنت این روایت به صورت مفصل آمده و روایت حدیث هست که علمای اهل سنت آمدن در کنار حدیث حوض صحیح بخاری و صحیح مسلم، یعنی جلز ولزشون بالا رفته. حتی یکی از اینا میگه ای کاش آقای بخاری حدیث حوض را در صحیح نمی آورد و ما را با مشکل و مصیبت مواجه نمی کرد. یه وقتی صحیح بخاری آمد یعنی که جازل گنتره دیگه، اونجا دیگه بررسی سند اینها ما نمیخوان، چون هر صحیح بخاری و صحیح مسلم تاریخ قرآن میدانن، هر گونه خدشه در احادیث صحیح بخاری و مسلم را الحاد میدانن. من تعنتی احادیث صحیح مسلم و بخاری فهو زندیق. خب حدیث حوض را چیکار میخواد بکنه؟ شما پیغمبر فرمود در کنار حوض تعداد زیادی از صحابه من میان و جلوگیری میکنن از آمدن اینها به طرف حوض، آب حوض کوثر به اینها نمیدن، اینها را طرف آتش جهنم میبرن. و اقول یا رب اصحابی اصحابی، خدایا اینا همه صحابه من هستن. فیقول الله یا فیقال ما تدری لا تدری ما احدثوا بعدک، پیغمبر نمیدانی بعد از تو چه بدعتها گذاشتن، چه حوادث تلخی اینها انجام دادن. بعد صریح عبارت بخاری و مسلمه، میگه اینها همه طرف آتش جهنم میدن. فلا یخلص منهم الا حمل النعم، الا تعداد اندکی به اندازه یه گله گوسفندی. اینها میزاد پیدا نمی کنن. خب این رو شما ما احدث و بعدش مراد چیه؟ آیا غیر از پشت پا زدن به مسئله خلافت چیز دیگری هست؟ ابو سعید خدری بهش میگن آقا همی الله شهید رسول الله و باید تحت شجره، خوشا به حالت با پیغمبر بودی، در شجره رضوان شرکت کردی. قال ابن اخی ما تدری ما احدثنا بعد رسول الله، نمیدانی ما چه بدعت ها گذاشتیم، چه حوادث تلخی را مرتکب شدیم بعد از پیغمبر. این همین عبارت از براء ابن عازب هست، این همین عبارت از عایشه ام المؤمنین هست. پس اگر انحرافی در جامعه ایجاد شد و به حکومت خائنان و ظالمان منجر شد، به خاطر این بود وصی واقعی پیغمبر رو خانه نشین کردن، افرادی زمام امور را به دست گرفتند، شایستگی این رو نداشتم. من حالا مناسبتی هم که پیش آمد، چون ایام هم که ایام عاشورای حسینی هم هست، متعلق به آقا امام حسین هست، اصلا دوستان من با توجه به برداشتی که دارم از روایات از احادیث قاطعانه دارم عرض می کنم، اصلا مسئله امام حسین قتیل عاشورا نیست، قتیل محرم 61 هجری نیست، امام حسین قتیل یزید و دار دسته یزید نیست. یعنی من قاطعانه عرض می کنم، دلیل هم به اندازه کافی دارم، امام حسین قتیل سقیفه است، شهید سقیفه است. همونطور که اون شاعر عرب میگه و ما رماه و از رماه و هرمله و اینما رماه و من مهدله، میگه اون روز عاشورا که هرمله جلوی علی اصغر را هدف قرار داد، این هرمله نبود، بلکه اون کسانی جلوی علی اصغر را مورد هدف قرار دادن که این زمینه را فراهم کردن. و اینما رماه من مهدله، در جرد آسورا میخواییم ولعن الله الممهدین لهم من قتالکم، خدا لعنت کنند اونهای که زمینه قضیه کربلا و شهادت را فراهم کردن. در شاعر میگه سهمون عطا من جانب الشقیفه و قوسه على ید الخلیفه، تیری بود از شقیفه به کمان گذاشته شد و قوس این کمان هم در دست خلیفه بود. شما ببینید آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه، این نهج البلاغه ابن عبدالحبیب معتزلی رو نگاه کنید، خیلی تعبیر عزیزی داره امام امیر المؤمنین سلام الله علیه، میگه اللهم اینی از تحقیق علا گرش، خدایا مرا در برابر توطعه گرش یاری فرما، از تو نصرت می طلبم. فا اینهم ازمرو لنبیی که ضروبا من الشر، این گرش نسبت به پیغمبر توطئه ها چیدند و تصمیم داشتن در باره او خیانت ها عمل کنند. فا عجزو انها، عاجز ماندن از اون توطئه ها را در از پیغمبر پیاده کنند. و حلت بینهم و بینها، خدایا تو حائل شدی بین توطئه قریش و جنایتی که در حق پیغمبر میخواستن بکنن. بعد علی میگه سکانت الوجدت بی و دائرت علی، خدایا انتقام پیغمبر را از من علی گرفتن. تعبیر جریفی، سکانت الوجدت بی و دائرت علی، انتقامی که قریش میخواد از پیغمبر بگیره نتوانست، ولی از من علی گره. بعد امیر المؤمنین میگه اللهم احفظ حسنا و حسینا، خدایا حسن و حسینا و از شر قریش حفظ کرنا. یا در روایت دیگر باز از خود آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، میگه ما لیول قریش، آخه گریش با من چه عداوتی دارم، من کجا و گریش کجا. بعد میگه اینها تصمیم داشتن درباره پیغمبر غدر کنن، توطئه کنن، خیانت کنن، نتوانستن. و از حروفیه اون قدرها را در حق من ظاهر کردن و سیظهرون بعدی فی ولدی، بعد از من این خیانت هایی که از پیغمبر کینه هایی که داشتن در دل در حق فرزندان من اعمال خواهم کرد. شما نمیدونم تا به حال به این نکته فکر کردید که وقتی حضرت زینب عقیده بنی هاشم اون عالمه غیر معلمه که وقتی میاد در روز عاشورا این رو تمام مکتل نویسان حتی از علمای بزرگ اهل سنت اختب الخواطب خارزمی در مکتل شراحت داره که وقتی زینب کبرا چشمش به بدنهای پاره پاره می افته در عصر عاشورا یک تعبیر ضعیفی داره. ما خیلی دوست دارم عزیزان این تحلیل ها را قشنگ دقت کنن. حضرت زینب چشمش می افته به بدنهای پاره پاره میگه والله الیوم ما تجدی رسول الله، این روز جدن پیغمبر مرد. یعنی توطئه هایی که چیده بودن برای نابودی اسلام و مبارزه با رسول اکرم امروز عملی شد. یا خیلی جالب تر هستید، حضرت زینب در همون عصر عاشورا تعبیرش داره بعدی من اشکرهو یوم الاثنین یا فی یوم الاثنین نعبا، پدر و مادرم فدای حسین باد که خرگاهش خیمگاهش روز دوشنبه به یغما رفت. تو شما ببینید یک نفر اگر گفته باشه عاشورا دوشنبه، من جایزه میدم به شما. تمام بزرگان صراحت دارن که عاشورا روز شنبه بود. مرحوم قاضی نورالله ششتری در جلد 27 احقاق العدل شاید متجاوز از 50 مصدر از مصادر اهل سنت و شیعه نقل کرده که عاشورا روز شنبه بوده، در یکی دو تا مقاطع هم از جمعه بوده. پس این حرف زینب کبری که میگوید پدر و مادرم فدای اون آقایی باد که خیمه و خرگاهش روز دوشنبه به غارت رفت چیه؟ تا بال فکر کردیم؟ غیر از این است که اشاره به روز رحلت رسول الله 28 سفر که یوم الاثنین به دوشنبه بود. من خودم وقتی این روایت رو دیدم تقریبا شکی نداشتم که مراد زینب کبری که میگه بعدی من اشکره فی یوم الاثنین نهبا، اشاره به صقیفه و اشاره به روز رحلت رسول الله. ولی داشتم بررسی میکردم دیدم مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه این مرد مقتدر در بحث فقه الحدیث در کتاب الانوار البهیه دیدن یک قضیه ایشون نقل کرده در شهادت امام هادی. شهادت امام هادی هم روز دوشنبه بود. بعد میگه اون روز شنیده شد من جاریت تقول مازا لگینا من یوم الاثنین قدیما و حدیثا، خدایا چه بر سر ما آمد از در روزهای دوشنبه از زمانهای گذشته و امروز که روز شهادت امام هادی هست. بعد در زیدش دیدم مرحوم محدث نوری محدث قمی رضوان الله علیه میگه یوم الاثنین قدیمن که این جاریه گفته اشاره هست به یوم صقیفه و این رو این جاریه الهام گرفته از سخنان دختر علی زینب کبری که در عاشورا گفت بعدی من اشکره یوم الاثنین نهبا. دیدم نه، این برداشتی هم که ما داریم برداشت خیلی زیاد بیراهنیست، یا شما این تعبیر رو شاید بارها خوانده باشید، ولی یقین دارم توجه به این نکته ظریف یا نبوده یا کم بود از دوستان باشه. این رو مرحوم سید دارد و دیگران دارن، این رو دیگه حالت روزه شده برای ما. ولی من میخوام یک تحلیل علمی داشته باشم که در عصر عاشورا سید در لحوف دارد، برای شما ارز کنم مقتل خارز نگر اشتباه نکنم دارد، مرحوم علامه مجلسی دارد، عوالم دارد، همه دارن این قضیه را. در روز عاشورا تیری آمد به سینه آقا امام حسین خورد، به طوری که آقا امام حسین تیر را از پشت سر بیرون آورد، خونی که فواره میزد امام حسین دستش را از خون پر کرد، به سر و صورتش مالید و گفت ها کذا احبن الگا جدی رسول الله و اقول یا جدی قد قتلنی فلانون و فلانون. بخوام با همین سر صورت آغشته به خون پیغمبر را ملاقات کنم و بگم یا رسول الله مرا فلانی و فلانی کشته. این مشخص کسی که با روایات اهل بیت سر کار داره، هر کجا کلمه فلانون و فلانون میان اشاره به اولی و دومی. شما از کامپیوتر بزنید حداقل 200 تا مشکل پیدا میکنید. دوست دارم جدم را ملاقات کنم و بگم فلانی و فلانی مرا کشت. و لذا در عاشورا عرض کردم میخوانیم لعن الله الممهدین لهم بالتمهین من قتالکم، خدا لعنت کند اون کسانی را که زمینه قتال را فراهم کردن. یعنی با توجه به این خیلی راحت میشه استفاده کرد بر اینکه حسین در حقیقت قتیل صغیره بود نه قتیل عاشورا، چون یزید ساخته پرداخته معاویه هست، معاویه ساخته پرداخته حکومت شیخین هست و تقویتش اونجاست. یا شما ببینید اصلا اساس کار برای تقویت معاویه حتی از سال دوم و سومی که خلیفه دوم میاد خلافت رو به دست میگیره شروع میشه. خلیفه دومی که وقتی بچه شراب میخوره شلاق میشه، ابو هریره میاد از بیت المال استفاده میکنه شلاقش میزنه عزلش میکنه و ده ها فرمانداران و استانداران را به قادر کوچکترین خیانت مالی عزل میکنه، عتاب خطاب میکنه. ولی درباره معاویه چی؟ شما اگر یک مورد پیدا کردید در برابر جنایات معاویه عکس العمل نشان داده باشن بنده تسلیمم. وقتی ابو سفیان میره شام برمیگرده میگه خب آقای ابو سفیان زگو بینم که سر چه سوغاتی بیداره. خب چیزی ندار. خب من خبر دارم که چه داده. اون خورجین هایی که پر کرد از طلا و نقره برات داد آوردین زمان خبر دارم. انکار میکنه، انگشتر رو از دست ابو سفیان در میاره، میده به غلام. غلام برو خونه ابو سفیان این انگشتر رو به خانمش بده، بگو به این نشانی اون چیزهایی که از شام آورده بودم بده بیارن. بلد بودن، رفت و اکسری طلا و جواهرات و درهم و دینار. خب آیا یک مورد داره که به معاویه اعتراض کنه، به عثمان اعتراض؟ این هم که الان هم ما هر مصیبتی در جهان اسلام داریم معلول تمام مسائل ما همه برمیگردد به اختلاف. همه، چون اگر مسلمین متحد بودند قطعا وضع مسلمین غیر از این بود. شما ببینید الان نزدیک 2 میلیارد خورده مسلمان در دست 4 تا جوجه یهودی صهیونیسم اسیریم. حضرت امام فرمود اگر مسلمان ها هر کدام یک استکان آب بریزن سیل خروشانی تشکیل میشه، یهود را برای همیشه محو میکنه میبره. ولی میبینیم هر کشوری، هر ملتی، هر مذهبی یک ساز جداگانه میزنه. خب تمامی اینها برمیگردد به کجا؟ به همون صدر اول تاریخ، که اینها آمدن این بنای اختلاف را گذاشتند شما ببینید یک عبارتی داره شد محمد رشید رضا، این مرد متعصب و در غالب جهان زهرش نسبت به شیعه میدیده در کتاب تفسیر المنار، از قول یکی از مستشرقین نقل میکنه، میگه ما اروپایی ها اگر مجسمه معاویه را از طلا بسازیم در وسط میدانهای بزرگ شهرهای اروپا قرار بدیم باز چند کردیم، چون خدمتی که معاویه به جهاد مسیحیت کرد احدی نکرده. اگر اون صدی که ایجاد کرد، اختلافی که معاویه ایجاد کرد برای گسترش اسلام نبود، امروز اثری از مسیحیت در جهان نبود. با آن گونه که اسلام در حال گسترش بود، یک نفر مسیحی در کره زمین نمی‌ماند الا مسلمان می‌شد. الان اگر هر چه وجود مسیحیت به برکت آقای معاویه است. یعنی بحث خیلی بی‌پرده عرض کنم خدمت آقایان، بحث خلافت و نمی‌دانم ریاست سلطنت نبود. یه مقدار خوب نگاه کنیم، بحث اسلام زداییه. شما ببینید زبیر بن بکار در موفقیات صراحت داره، از قول مترد، از قول پدر، از مغیرت بن شعبه، میگه معاویه صراحت داشت در جلسه، خب من نمیتونم آرام بنشینم، ابوبکر آمد رفت، با رفتنش اسمشان رفت، عمر و عثمان رفتن اسمشون رفت، ولی هر روز بالای معزنه مردم شهادت به رسالت پیغمبر میده. والله الا دفنن دفنا، من آرام نمیگیرم تا روز که نام پیغمبر رو زیر خاک دفن دیگه. عبارت اونها ابن عبدالحمید معتزلی دارد، زبید بن بکار دارد، 10-12 مصادر، محمد ابن عقیل در نصایح کافیه دارد، در عطب الجمیل دارد، همه آورده میگو. یا شما وقتی میبینید سر مطهر آقا امام حسین در برابر یزید قرار میگیرید، بی اختیارتون بعضی از موارد روانشناسی آنچه که در نهاد انسان هست در یک قضایای اتفاقی بی اختیار بروز میکنه. این نشان میده که در نهان انسان چیچه خوابیده بود. این تعبیر لعبت هاشم دل ملک و فلا خبر اونجا اولا وحد و نزل چیه؟ چه تعبیریه؟ وقتی نامه عبید الله زیاد میاد به مدینه پیش مروان، مروان بالای منبره، نامه را میخواند، خبر شهادت امام حسین. شما تاریخ رو ببینید، هم ابو ریه دارد، هم محمد ابن عقیل دارد، هم ابن عبدالحدید معتزلی دارد، نامه را مروان حاکم اومدی پرت می کند به طرف قبر پیغمبر، یا رسول الله یومون یوم بدر. این چی یومون یوم بدر؟ بعد همه اعتراض می کنند مروان این چه حرفی بود زدی تو؟ این چه واقعه؟ اینها نشان میده که پشت پرده یک قضایایی بوده و اینها از همون صحیفه اینها را تنظیم کردن، آمد در کربلا دیگه نهایت تبلور این قضیه بود. رفقا خدا میدانه، حالا من نمیخوام از دیدگاه یک شیعی بحث کنم یا روی عواطف بحث کنم، اگر قیام امام حسین نبود والله العلی الاعلا، رسوایی و افتضاح بنی امیه نبود، اثری از اسلام نمی‌ماند، اثری از قرآن و پیغمبر نمی‌ذاشت بودمان بنی امیه بمانه. وقتی حجاج میاد کنار قبر رسول الله، می‌بینه مردم دارن طواف می‌کنن، زیارت می‌کنه، شروع می‌کنه میگه احمق‌ها، به جای اینکه اطراف استخوان‌های پوسیده شما تباه کنه، بیاید کنار قصر عبدالملک تباه کنید شما. اینها مشخص توطئه های پشت قضیه بوده. اینم باز همین نقطه تاریخ نباشه ملاحظه کنید. یا حجاج میگه تمام خلفای اموی وحی نازل میشه براشون، که وحی عمل میکنن. این دکان سر برابر دکان پیغمبر. حتی وقتی یک آقای نقل میکنه ام ایمن خیلی بعد از پیغمبر گریه میکرد. خب برای چی گریه میکرد؟ خب برای اینکه وحی بعد از پیغمبر درد شد. شروع کرد عبارت زشتی به ام ایمن گفتن. و گفت والله لا اعمل الا به وحی. من حضرات جز به وحی هیچ عمل نمی کنم. هر کاری میکنم با وحی عمل میکنم. حالا شما ببین حجاجی که عمر بن عبدالعزیز داره، این رو نصایح کافی نیست نبی اوغل داره، میگه عمر بن عبدالعزیز میگه اگر تمام قبایل و تمام ملتها خونخوارترین جنایتکارترین افرادشون رو بیارن در یک کفه قرار بدن، ما حجاج رو در یک کفه قرار بدیم، حجاج ما سنگین‌تر از همه خونخواران همه عالم هست. این آقا میگه اینی لا اعمل الا به بحثی. مثلا بعد یه بحث دیگری بود رفقا، من خواهش دارم که اگر ما به این قضایا برمیخوریم خیلی سطحی از روش رد نشیم، یه مقداری تعمق کنیم، تفکر کنیم و این قضایایی که اتفاق افتاده در اون 30-40 سال صدر اسلام بعد از رحلت رسول، اینها رو با هم پیوند بدیم و ببینیم که پشت پرده چه مقاصدی و چه مسائلی بوده و این عبارتهای اینها کنار هم جمع بشه. وقتی ابو سفیانی که این آقایان این همه براش ارزش قائلا میاد، پاشو محکم میزنه روی قبر حمزه سید شهدا، میگه حمزه پاشو، اسلامی که به خاطر اون جنگیدی روی ما شمشیر زدی، الان دست بچه های بنی امیه مثل توپ فوتبال به هم دارن پاس میدن. والذی یحلف به ابو سفیان لا جنة ولا نار، اونی که من میشونم قسم بخورم به ایت جهنم خبری نیست. به عثمان میگه حج الاوتاد الارض بنو امیه، تمام شخصیت های اسلامی را از بنی امیه قرار بده، غیر بنی همه رو رد کن بره. خب اینها همه مشخصه، همه دست به دست هم میگه، نتیجه میگیریم بر این که این حضراتی که 8 سال علیه اسلام جنگیدن، اون حضراتی که به ظاهر اسلام آوردن، اسلمو به تعبیر عمار، استسلمو به ما اسلمو به ظاهر اسلام آوردن، اینها منافقینی که به تعبیر یکی از بزرگان مصر صاحب کتاب بله القرآن و المنافقون میگه یک سوم قرآن درباره منافقینه. خب یک سوالی که من دارم، حالا اینم بگم که تمام کنم عرضم رو، این منافقینی که قلب پیغمبر رو خون کردن، این منافقینی که شما ببینید آیات قرآن توجهی که به نفاق داره بالاتر از شرک کفره، بعد از پیغمبر منافقین کجا رفتن؟ خبری هست؟ شما اگر یک مورد آوردید که بابا بعد از پیغمبر منافقین علیه اسلام توقعی کردن، بنده هر چقدر بخواد جایی دیدن به شما، ولی من دلیل از جایی دیگه میارم. برا ابن عطاکر و دیگران آوردن، حذیفه آمد خدمت خلیفه دوم، آقای خلیفه دوم لماذا استعملت المنافقین، چرا منافقین رو سر کار گذاشتی تو، چرا به منافقین مسئولیت دادی؟ من در این جزوه 40 سال این آوردن مدارکشم ذکر کردم. بعد جوابی که خلیفه دوم میگه چیه؟ اینی استعینو به قوت المنافق و اسمه علی، من از اون نیروی تخصصی منافقین استفاده میکنم، گناه کنم بگردن خودش. آیا شما را به حضرت زهرا این جواب قانع کننده هست؟ اونهایی که نقل کردن این جواب را قانع میشن؟ من از نیروی منافقین استفاده میکنم، از تخصص منافقین استفاده میکنم و اسمه علی، گناهش هم گردن خودش. آیا پیغمبر عمل کرد؟ آیا سایر صاحب اینا چی بودن؟ خب این ستا دست به دست هم دادن، کردن آنچه